بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که قبل از تعطیلی وارد بحث از حقوق معنوی، حق معنوی یا بگید مالکیت فکری شدیم که عرض کردیم از جهات مختلف مسئله درخور بحثه. هم از جهت اختلافی که در مسئله هست، چه بین فقها چه بین اندیشمندان حقوق، هم از جهت ابتلایی که همه ماها به یه شکلی داریم با این مسئله، و از جهات دیگه که گاهی هم رنگ سیاسی پیدا میکنه مطلب، به هر حال مسئله قابل دقت. بحثم نسبتاً شده، تلاش کنیم انشاءالله مطلب رو یک گام جلو ببریم. عرض کردیم برای اینکه بحث روشن بشه، اول مطابق جای دیگه چند تا سوال مطرح کنیم، بعد به عنوان پاسخ به همین سوال ها بحث رو پیش ببریم. اولین بحث، من فهرستوار میگم تا اونجایی که برسیم توضیح بدیم، بحث ماهیت مالکیت فکری بود که دقت کردید عرض کردیم واقعا چیز مبهمیست. حالا تو بررسی دیگه بیشتر فرصت پیدا میکنیم. بحث دوم که انشاءالله در پیش داریم، بیان آرا که طبیعتا اصلی ترین بحثه در این مباحث، ادله طرفین یا اطراف، اگر سه نظر چهار نظر در مطلب داریم. بحث بعدی این بود که از نظر زمان آیا محدودیت داره اگر پذیرفتیم مالکیت فکری رو یا نداره. بحث نسل و ارث، باز همین بحث سوم. بحث چهارم، صفحه 596 رو دارید دیگه، عرض میکردیم آیا مالکیت فکری نسبت به تراث مثل متون مقدس، دعاها، کتابهای دعا، آیا جاری میشه؟ مثلا ورثه هاشم عباس قومی میتونن روی مالکیت فکری مفاتیح الجنان ادعا داشته باشن؟ ورثه مرحوم کلینی اگر پیداشون شد میتونن رو کافی ادعا داشته باشن یا نمیتونن داشته باشن؟ اوائل انقلاب این کتاب کافی خیلی گران بود، با اینکه خب بالاخره معمولا هم طلبه ها جز اولین کتابایی که می‌خریدن همین اصول کافی بود، البته نه فروع کافی، خیلی قیمت گران. یکی از مرحومین که الان مرحوم شده، مرحوم آقای خلخالی، حالا یادش هم بکن، ایشون با استناد به همون فتوای مرحوم امام، چون ایشون میدونید مالکیت فکری رو قبول نداره، بعدم خواهیم گفت از مرحوم امام، ایشون با استناد به همین فتوای مرحوم امام هیچی دیگه کافی رو در حد گسترده و به قیمت خیلی نازل، چون کافی هم روش کار شده بود هم مترجم داشت دیگه. به خاطر همین مترجم و اینکه این مقدار کار شده بود، مدعی داشت، بعضی از انتشارات در اختیار خودشون داشتن. ایشون هم خب هم اون زمان ید و بیضایی داشت، قدرتی داشت و هم دستش باز بود و هم خب استناد کرد به فتوای مرجع زمان و چاپ کرد تو بازار. خب حالا بالاخره حتی اونا برسه کلینی نبودن ها، کسانی بودن که یا ترجمه کرده بودن کافی رو، یا عرض کردم به این شکل خاص اونا چاپ کرده بودن، لذا مدعی بودن که این نوع چاپ حق ماست و ما باید چاپ کنیم. ایشون به هر حال فاکتور گرفت و چاپ کرد. ببینیم حالا انشاءالله باید برسیم این بحث رو داشته باشیم. بحث بعدی دقت بفرمایید، از اینجاها بود که دیگه ساعتمون تمام شد، وقتمون تمام شد. ببینید بحث اقتباسه. الان که من فکر میکنم به نظرم میرسه ای کاش اضافه کرده بودیم و نقل محدود. مثلا کسی کتاب مینویسه، گاهی دو سه صفحه یک جا از یک کتاب نقل میکنه. حالا یا انصاف به خرج میده آدرس میده، یا بی انصافی میکنه آدرسم نمیده. اما اینکه مثلا کتاب رو برداره همه رو چاپ کنه نه، ولی فرض کنه از یک کتابی شاید مجموعاً 20 صفحه 30 صفحه میگیره، داخل کتاب خودش چاپ میکنه، بعدم طبیعتاً تکثیر میشه دیگه، یعنی کتاب خودش که چاپ میشه این بخشم تکثیر میشه. حالا یه دفعه یه جمله، دو جمله، نصف صفحه، یک صفحه، اما یه دفعه نه 30-40 صفحه. این بحث اقتباس چی میشه؟ حد اقتباس چیه؟ اگر ما مالکیت فکری قائل شدیم، از اون طرفم میدونیم اقتباس جایزه. من و شما از کتابها زیاد نقل میکنیم، اینو اصطلاحا میگن اقتباس. اقتباس نه یعنی کل کتابو یه جا برداری چاپ کنی یا نصف کتابو بیاری، اما یک فقراتی از این کتاب نقل میکنی. من و شما وقتی فقه مینویسیم از جواهر، از مکاسب، از ریاض، از مسالک نقل میکنی. چقدر میشه اقتباس کرد؟ چقدر میشه اقتباس کرد؟ این یه بحث، بحث اقتباس که نشده باید بشه. یه بحثم که الان به ذهنم میرسه همینجا اضافه کنیم، الان که نگاه میکنم جای دیگه نمیبینم. ببینید یه دفعه انسان یه کتابی رو چاپ میکنه، مال یه نویسنده‌ای، 2000 نسخه، 3000 نسخه از یه کتابی چاپ میکنه. خب حالا این بگیم که جایز نیست، حالا اگه بعدم قائل بشیم. اما یه دفعه مثلا کپی میگیره، یه کتابی تو بازار نیست، کپی میگیره، معمولا اشکال نمیگیریم دیگه. خود ماها اگر یه کتابی تو بازار نباشه سفارش میکنیم مثلا یه نفر که داره برای ما یه کپیشو بیاره. اما مثلا چقدر میشه کپی کرد؟ حالا یه استادی میخواد بره سر کلاس، دانشجو داره، 50 تا 100 تا دانشجو داره، میتونه مثلا 100 تا کپی از یک کتاب بگیره؟ حالا چه کتاب تو بازار باشه چه نباشه اونش مهم نیست، ممکنه نباشه ممکنه باشه. حالا اگه باشه معمولا کسی انگیزه نداره میره میخره، از اون طرف در میاد، ولی ما نباید دنبال انگیزه باشیم. ببینید مقدار کپی که آدم میتونه بکنه مثلا از یک کتاب، این غیر از اقتباسه. اقتباس نیست که یه تکه از کتاب رو بیاره. کپی گرفتن نه، کل کتابو، ولی در نسخه های محدود. اگر ما به مالکیت فکری قائل شدیم میتونیم بگیم مثلا حتی کپی هم نمیتونه بکنه الا مثلا یک شماره، دو شماره. پس این بحث پنجم رو خواستید کاملش کنید. ما هو حکم الاقتباس من اثرن چند نقل من تعلیف فی معلف، از یک تعلیف انسان در کتاب خودش نقل میکنه، چند نقل من تعلیف فی معلف للمقتبس. مقتبس این کارو میکنه جایز یا نه اضافه کنید و حکم کپی برداری بله استنساخ بله حالا بگید استنساخ چند نسخه میتونه استنساخ کنه اینم انشاءالله همین جا بحث کنیم. خب اون رو باید یک بحث مستقلی براش باز کنیم. ببینید استفاده مثلا از نظریه پردازی دیگران، حالا من خیلی رو کلمه حساس نیستم که بگیم این معنا رو امروزه میگن، اون خودش یه چیز مهمی باید باشه. الان ببینیم اگر نیست اضافه کنیم. در واقع استفاده از نظریه دیگران، الان اتفاق خود ما تو کرسی های نظریه پردازی درگیرش هستیم. بعضی از آقایون میان که مثلا اظهار میدارن ما یه همچون نظریه داریم. خب اگر بخواد بیا تو کرسی های نظریه پردازی شرطش نوآوریه دیگه، یعنی مهمترین شرطش اینه که نو باشه. اما گاهی وقتا که میارن مینویسن تحویل کرسی میدن، ما بررسی میکنیم آخر کار نتیجه میگیریم که این نظریه رو قبلا کسی گفته، به عینهی هم نگفته ها، ننوشته، ولی اصل ایده رو میگیم مال کس دیگه است، ولی لذا قبول نمیکنیم ازش به عنوان نوآوری. این خوب یه چیز مستقلی میشه که اگر کسی نظریه دیگران رو ولو در جایی ثبت نشده، ولذا ثمر ثبت نظریه همینه که وقتی شما ثبت کردید دیگه به نام شما ثبت میشه. از این به بعد دیگه هر کس هم مطلبی بگه نمیتونه این رو خلاصه تصاحب کنه، این دیگه به نام یه نفر ثبت میشه و اون طرف به عنوان این صاحب نظر شناخته میشه. حالا این هم یه بحثی است که انسان البته مبانی که روشن بشه همه اینا روشن میشه، اما در این حال من یادداشت میکنم که به شکلی بحث کنم. حالا چرا استفاده از نظریه غیر ثبت شده دیگران؟ خب ببینید بحث بعدی بحث مقاسه است. دقت بفرمایید، منظور از مقاسه تقاس اینه که آیا در مالکیت فکری میشه تقاس کرد؟ حالا تقاس گاهی بین فرد و فرد، یک کسی از کتاب بنده نقل میکنه اقتباس میکنه گسترده، میگم اشکال نداره، منم از کتاب او مثلا یه همچون کاری، اینو بگن تقاس. البته بین فرد و فرد بحث علمیه مهمی نداره، اون رو بعداً اشاره میکنیم اگر قائل به ادله تقاس بشیم. مهم دوستان بین مجتمع و مجتمعه، مثل وضعیتی که الان در کشور ما حاکمه. ما چون البته ما پیوستیم به معاهده احترام به مالکیت فکری، منتها تو این بخش جدیدش نپیوستیم، به علاوه اینم مثل بعضی از پیوستن‌های دیگه‌مون هست. خب از اون قبیله، اونا هم البته همین کارو میکنن، یعنی اگر یک کشوری به یک معاهده نپیوندد طرف مقابلم مسئولیتی نداره، ولذا اونا هم از بعضی از مواردی که ما روش مالکیت داشتیم استفاده میکردن، از جمله این بحث فرش ایران هست که الان دیگه کپی برداری کردند و بازار رو هم گرفتن دیگه، چون ما نپیوستیم به مالکیت به اصطلاح صنعتی فرش، اونا هم همینطور. یعنی چقدر میتونه یک مجتمع، تو بعضی فتاوا هم آمده که اگر خواستید مثلا از تألیف داخلی استفاده کنید یا یه سیدی داخلی قفلشو بشکنید نمیشه، ولی اگر از خارج آمده میشه. خب این باید تحلیل فقهی کنیم که آیا به خاطر تقاصه که این فتوا داده میشه یا به خاطر اینی که نه بحث تقاص نیست، مثلا چون اونا احترام نداره ملکیتشون، از اون باب هست. به هر حال بحث مهمیست. حالا تا ببینیم چقدر منبع داریم، چقدر فرصت داریم که این مسئله رو بررسی کنیم. بحث هفتم، ملاحظه میکنید عبارت رو من میخونم که یک کمی باتون رفیق بشه، بامون رفیق بشه، تا بعد ببینیم منظور چیه. ببینید، حل یتغیر و یتبع حکم الاثبات او النفع به قبول القرارات العالمیه و عدمه، و حل یجب الوفا بالالتزام لو عقد و عهد شخص او شخصیت التزامه بذلك. این عبارت دیگه، درسته؟ ببینید منظور اینه که یه دفعه فرض کنید ما میگیم که مثلا مالکیت فکری ما نداریم در اسلام، همون فتوایی که بعضی از بزرگان دادن، ولی اگر به هر دلیلی مثل مثلا منافع اقتصادی خودمون اقتضا کرد که ما به بعضی از این معاهدات بپیوندیم، مثلا به همین معاهده احترام به مالکیت معنوی بپیوندیم، آیا به صرف این که قبول کردیم حکمی که میگفت مالکیت فکری نه، آیا به صرف قرار ملزم میشه یا نه؟ میدونید که بعضی چیزا هست که اصلش الزام نداره، ولی اگر انسان تعهد داد لازم میشه. خیلی از همین شروطی که آدم در معامله تعهد میده چیه؟ یه معامله رو ما منعقد میکنیم، اگر تعهد ندیم وظیفه نداریم، ولی چون تعهد دادیم باید طبق تعهد عمل کنیم. آیا با صرف این قرارات عالمیه، این معاهدات، این کنوانسیون های جهانی بین المللی اگر بپیوندیم مقید باید بشیم یا نه؟ ببینید آقایون، من یه بحثی رو میخوام اینجا باز کنم که اختصاصی به مالکیت معنوی هم نداره. گاهی وقتا هست که یک سری معاهدات جهانی ما داریم، حالا یا سازمان ملل یا بعضی از مراکز دیگه این قرارات رو، این معاهدات ایجاد کردن، بعد ما میشیم عضو اون معاهده، درست؟ اگر شدیم عضو اون معاهده، چقدر ما موظفیم که به اون معاهده عمل کنیم؟ میدونید تردیدم از این جهت نیست که آیا وفا به معاهده لازمه یا نه. نه، اصلا فرض کنید وفا به معاهده هم لازمه، یعنی اینا اشتباه نشه، این بحث هفتم ضایع نشه، دقت کنید. حالا بعد با توضیح بدیم بیشتر اون موقعی که میخوام بحث کنیم، ولی از اول باید ذهنیت خواستید مطالعه کنید، فکر کنید. ببینید بحث سر اینه که اینایی که این معاهدات رو میبندن، ایجاد میکنن، آخه اینا کی هن؟ حالا ما قبول داریم که اگر یه معاهده رو بستیم باید وفا کنیم، اما کی؟ مثلا انسان طرفش باید یه حقی داشته باشه، یه ولایتی داشته باشه. الان شما نگاه کنید بحث همین 31 ماده حقوق بشر، حالا فرض کنید ما پذیرفتیم، خب این حقوق بشر رو کی تصویب کرده؟ نمایندگان کشورها دیگه، درست شد؟ نمایندگان کشورها نشستن اون 31 ماده حقوق بشر رو به تصویب رساندن. بعدن هم کشورهای مثل ما ایران اون 31 ماده رو قبول کرد. خب ما قبول کردیم به کی قول دادیم؟ ببینید یه دفعه انسان به فرض کنید حاکم شرع قول میده، یعنی یه کسی که ولایت شرعی داره. خب یه دفعه یک انسان با یه شخصی قول میده راجع به حقوق او، خب اینم خوبه. اما اگر افرادی که این معاهده رو بستن اجنبی باشن، یعنی اونا چه کارن؟ مثلا الان نمیدونم امروز برسیم یا نه، فردا که حتما انشاءالله برسیم، در سیر تاریخی همین مالکیت معنوی، خب میدونید از اول که کسی به رسمیت نمیشناخت شروع شده تا هی معاهدات جهانی بسته شده تا امروزی که یه هنجار شده دیگه مالکیت فکری. خب بعد فرض کنید ما هم در یه سال معینی فرضم نیستا واقعه معاهده پاریس رو قبول کردیم. خب کسانی که معاهده پاریس رو بستن کیا بودن؟ البته ما هم قول دادیم امضام کردیم، اما به کی مثلا؟ حالا شما در مالکیت فکری بیاد بیرون، فرض کنید کشور ما عضو معاهده منع سلاح‌های تولید و تکثیر و فروش و بکار بردن سلاح‌های شیمیایی رو امضا میکنه. کشور ما میپیونده به این معاهده که پیوسته دم دیگه، کشور پیوسته. حالا یه دفعه بحث جهانیش، عناوین ثانویش، اونا رو بحث میکنیم. ولی ببینید حال ما پیوستیم به این معاهده، به کی قول دادیم؟ میگید به دنیا. دنیا چی؟ دنیا چیه؟ میگید به نمایندگان کشورها. خب نماینده کشورها تو فقه ما چه کارن؟ میگید به اشخاص. خب اون اشخاص ولایت داشتن بر اون موضوع. ببینید عرض کردم یه دفعه انسان با فقیه مثلا معاهده میبنده، با شخص میبنده، با کسی که ولایت داره بر اون موضوع. این آقایون ولایت که ندارن بر این موضوع. شما اگر معاهده بستید با یک کسی که روی یک موضوع ولایت نداره، خب من با شما تعهد کنم که از این تاریخ به بعد زید ساعت 10 شب بره خونش، خب چه ربطی داره؟ یا مجبورش کنیم بره منزل. خب من به شما قول بدم، خب من به شما قول بدم، شما اگر ولی اون شخص هستید بله، ولی اگر شما ربطی به اون شخص ندارید چی میشه؟ دوستان این بحث، این فقه سیاسی، فقه ارتباطات، ما الان فکر کنم در بحث فرزندخواندگی، میدونید در دنیا فرزند چیزی به نام فرزندخواندگی، نهاد فرزندخواندگیشون همون فرزنده. یعنی اگر کسی یه فرزندی آورد دیگه فرزنده، چون اونا بحث محرمیت و نامحرمیت که ندارن، که حالا حجاب رو رعایت کنه نکنه، نمیدونم اون مادرزنشو به عقد اون در بیاره باش نزدیکی کنه تا محرمی، حرفا که نیست دیگه. بحثای عمدتاً مالی و تربیتی این هاست و اصلا شده یک قرار جهانی که وقتی شما بچه رو از پرورشگاه میارید دیگه بچه شماست، ارث میبره، حق حضانت دارید برش، نفقش رو باید شما بدید، یعنی یک فرزند کامل. این در دنیای معاهده داره، کشورها هم بعضا پیوستن، تا اینجا که من خبر دارم خود ما هم پیوستیم به این معاهده زاره قبل از انقلاب. هنوزم تا این، باز میگم اینا تو ارتکازمه، حالا بخوام اینا رو بنویسیم تحقیق بیشتری میکنیم، هنوزم از این معاهده ما خارج نشدیم. از اون طرف شما میدونید خب ما تو فقه ما نهاد فرزندخواندگی هست، اما دیگه تا اینجاها ندیگه که بچه بشه محرم بشه چی. بحث ارث، ارث ببره؟ نه، خب بعضی از آقایون میگن شما عضو این معاهده هستید، دقیقا هم یادم نیست مال کجاست، چه تاریخیه. بنابراین خب بحث در اینه که حالا ما فرض کنید عضو شدیم، اصلا رژیم جمهوری اسلامی هم قبول کرده باشه مثلا، خب بحث در اینه که این اونایی که اینو نشستن تصدیق کردن اولیاء بچه ها بودن؟ اولیاء بچه ها که نبودن. خب شما یه معاهده با اینا بستید، خب ببند برای یه مقداری بحث داره اینها. بینید ما با چه عقد میبندیم، با چه عقد میبندیم؟ الان نمیخواد سلب کنید، نمیخواد اثبات کنید، فقط در حد سوال. این سوال هفتم را آقایون دارم تکرار میکنم، اختصاص به بحث اینجا نداره، یه بحث کلانیست و تا الانم من ندیدم کسی بحثونه، ندیدم نشنیدم هیچ کدامش. حالا اگر احیانا بحث شده باشه دوستان منابع رو در اختیار بگذارن خیلی خوبه. چی ها؟ اونا که این حرف رو میزنن میدونید که چون چیزی به نام حکم تکلیفی نمیفهمن، احکام وضعیه، ولی ما که حکم تکلیفی سرمون میشه آیا میتونیم این قرارات زیر پا بزنیم؟ حالا بعد جریمه بشیم، بحث جریمه یه بحث، بحث لزوم وفاء شرعی یه بحث دیگه است. مگر جایی که کسی تخلف میکنه بعدم جریمه میشه حکم تکلیفی چی میشه؟ آقایون میخوام میگن مرتکب حرام شده، مرتکب حرام شده. بعدم ببینید صرف اینم نیست که قرار بزنن که اگر این کار نکرد اون، یعنی این معامله نیست، این یه نوع توبیخه. ولذا در هنجارهای بین‌المللی اینا یه ناهنجار میدونن، میگن فلان کشور عضو هست ولی مراعات نمیکنه، مؤاخذهش میکنن، گاهی تهدیدش میکنن به حمله به چی. صرف این نیست که حالا اون عضو نشده پس ما هم چی اون خدماتو بهش ارائه نمیدیم. اینطوری هم که شما میفرمایید محض این نیست، ضمن این که اگر محض اینم بود باز بحث تکلیفی جای خودش میره. ببینید بحث هشتم اگر ملاحظه کنید نوشته رو، بحث دولته. آیا دولت در این ارتباط مسئولیتی داره یا نداره؟ مسئولیت نظارت یک، حمایت دو. دو مسئله، یکی نظارت کنه، کنترل کنه بازار رو، هر روز کسی نیاد مثلا یه سیدی رو قفلش رو باز کنه بشکنه هر کار دلش میخواد، فلان چاپ کنه فلان کتاب رو چاپ کنه، نظارت کنه و اگر تخلفی شد حمایت کنه، حمایت قضایی، حمایت مالی و تو اون به اصطلاح فاز شدیدش عقوبت کنه، زندان کنه، متخلف رو دستگیر کنه. آیا میتونه یا نه؟ حالا ببینید ممکنه تو ذهن بعضی از دوستانت خب بله مگه دولت برای غیر این کارا اومده، ولی ما معمولا ذهنیتمون نسبت به دولت یه نظام دولت سالاره که دولت تو همه چی میخواد چیکار بکنه دخالت کنه. مثلا این بحث حجاب که الان مطرحه، خب تو پشت پرده یه بحثایی هست که اصلا دولت تا چه محدوده میتونه مثلا دخالت بکنه. یه دفعه میرسه مثلا به جریحه دار شدن عفت جامعه، به فحشا میرسه، به منکرات میرسه، اما یه دفعه نه، در حد یه فرهنگه که مثلا به فحشا و منکرات هم منجر نمیشه. دولت میتونه دخالت کنه، حق داره دخالت کنه یا نه؟ معمولا برای خیلی ها جواب مثبته، خب بله، یعنی چه با دولت دخالت کنه، بگیره ببنده بزنه. حتی بعضی طرح‌ها بود که پلیس ماشین‌ها رو مثلا متوقف کنه، همینطور که کمربند و نبندن متوقف میکنه، سرعت بیجا ماشین رو متوقف میکنه. اگه خانم بد حجاب هم هست، این صحبت ها شده ها پشت پرده قضیه. خب اینا حالا یه بحثایی است که حالا اولا مثلا چقدر ثمر میده نمیده، یعنی یه بحثای اجتماعی داره، یه بحثای فقهی داره. میخوام عرض کنم مطلب از نظر علمی دوستان بخوام در یه فضای آرامی بحث کنیم، اینجوری راحت نیست که اصل مسئله مطرح کنی و در حد چند دقیقه و پس ثبت، حالا یا دخالتش یا عدمش، اونش هم حساب فرق نمی کنه. یعنی هم بگیم حق داره هم بگیم نداره. هر گزینه رو انتخاب کنیم باید واقعا به بحثای طرف مقابل دخالت بشه. الان همین بحث، مثلا دخالت دولت در کنترل بازار از نظر حق مالکیت فکری، خب واقعا ممکنه بگیم نه، خود انسان‌ها باید کنترل کنن، یا مثلا در یک بخش‌های حساسش دولت دخالت کنه، اما نمیتونه در هر ریز و درشتی دولت وارد بشه، باید یه نهادهایی باشه، یا حتی خیلیش هم بذاریم دیگه برای آخرت دیگه، اصلا نصف دنیا ظلمه دیگه، آخرت جواب داده میشه. به هر حال حدود اختیارات دولت تو این مسئله بحث مهمیه. بحث نهم، خب ما داریم مکاسب محرمه میخونیم ولی اینقدر بحثا پخش میشه یادمون میره، ولی یادمون نره بحث نهم همینه که آقا اگر مالکیت فکری رو قبول کردیم، معاوضاتی که واقع میشه با عدم رعایت مالکیت فکری، بله این چی میشه؟ شما فرض کنید پذیرفتید مالکیت فکری رو، حالا یه انتشاراتی آمد یه کتابی رو بدون اذن صاحبش پخش کرد، شما میتونید این کتاب رو بخرید یا معامله این کتاب باطله و پولی که میدید هدره و نمیتونید از این کتاب مطالعه کنید. یا فرض کنید یک سیدی بوده آمده تو بازار، نباید قفلش بشکنه باز بشه، شکستن بعدم تکثیر کردن، خب حالا اون شکننده یه قفل رو باز کننده یه برنامه، خب اون کار خودش، گناه خودش، مسئولیت مدنی خودش، زمان. آیا بعدن دیگران میتونن؟ خب بعضی فتاوا داریم که اگر شکسته شد دیگه شد دیگه، مثل مالیست که هدره، مثل مالیست که هدر شده دیگه، مال هدر که دیگه یه کسی هم فرض کنید هدرش کرد، یه هادری داره، اگر درست باشه این تعبیر، هادر هدر دهندهی داره، اون گناه کرده، مسئولیت مدنی هم داره، اما ما هم همین مسئولیت رو داریم؟ یا ما دیگه چون شکسته و اون گناه رو انجام داده؟ نه، اینم به هر حال بحث مهمی خواهد بود. بحث دهم هم حالا شماره گذاشتیم تا ببینیم چیزی که اضافه خواهد شد چیه. من دوستان خیلی تلاشم اینه که بتونیم در این بر سال، یعنی این قسمت امسال، این بحث ها رو پشت سر بذاریم تا ببینیم چی میشه. خب همینه، تو همینه، من تو همین قسمت هم. عبارت که خوندم اون یک قسمتش بود، عبارت عامه. ببینید صحبت نباشه چرا، صحبت هنوز وقتی داریم. بحث اول از همون ترتیبی که دادیم شروع میکنیم. الاول ماهیت الحقوق المعنویه والملکیت الفکریه، فکر کنم اشتباه صاحب شده، یه واو زیاد داره، بله، والملکیه والفکریه، بله اینا حتما اصلاح کنید چون اول کلام ممکنه بعضی‌ها فکر کنن نه این باید باشه، نه، حقوق معنوی، ملکیت فکری، حق تألیف. ببینید یه روز عرض کردم همین تو همین بحث که ما تو تعابیر خیلی درگیر نکنید ما رو، مثلا بعضی معتقدن فرض کنید حق تألیف اصلا غلطه، حق تألیف یه حق مادیه در حالی که شما محور بحثتون حق معنویه، لذا میگن حقوق معنوی دقیق تره. البته کسانی که خب سالها کار کردن و نمیتونیم حرفشون رو ازش عبور کنیم، باز بعضی ها میگن نه، تعبیر بهتر ملکیت فکریه، مالکیت فکری، یعنی مالکیت بر فکر، بر اندیشه. من برای اینکه درگیر نشم حالا تو اون بحثای جزئی، حداقل دو تعبیر، شاید وسط های تعبیر دیگه بیاریم، ولی بنابراین شد که بفهمیم چی میخوایم بگیم. بله، ما در بحثمون ببینید، در بحث ما یک عین خارجی محسوس که جلو به ما گذاشته باشد نیست. بله، یک حقیه، دلتون میخواد بگید یک مالکیت، یک برخورداریه. من معتقدم برخورداری تعبیر جامع بین ملک و حق و اینه که آقایون میگن، یه برخورداری، یک اختیار، یک دارایی که دیگران ندارن. جالب اینه که هرچی نگاه کنید نمیشه دقیقا گفت. اون روز عرض میکردم اینه که ما میگیم یک کتاب در خارج نیست مثلا، یا یه فیلم در خارج نیست، این مال همونیست که خریده. چنان که اون توانایی که اینو به وجود آورده اونم نیست، چون اون توانایی بفرمایید پیش صاحبشه. نه من میتونم مالک بشم، نمیتونم غصبش کنم. بله، چرا یه قرصش بدم بخوره یادش بره، اصلا کل فکرشو فراموش کنه؟ خب اون میشه، اما بحث ما که اون نیست که یه قرصش بدیم فراموش کنن، که بحث سر تصاحبه اونم نیست. بله، یه چیزی مثلا در کتاب و فیلم و اینا بگیم برخورداری از تکثیر، برخورداری از تکثیر، اینو میخوایم بگیم دیگه، که دیگران تکثیر این اثر رو ندارن، شما از این تکثیر، یعنی خود صاحبش برخورداره. خب خوشبختانه در این قسمت میدونید اخیراً آثار خوبی تألیف شده، به وجود اومده، حتی بعضی از دوستان خود ما اصلا کل تمحض و رشتهشون رو همین گذاشتن، مالکیت فکری. بیشتر من از اینایی که به هر حال میشناسم و میدونم صدها ساعت، هزاران ساعت وقت گذاشتن، تعبیر فارسی هم بوده، من عربی نکردم که باز اون چیز فارسی خودشو از دست نده. تو همین انتقال از یک زبان به یک زبان ممکنه اون ریزکاری هاش از بین بره. ببینید یکی از تعابیر حساب شده اینه، با هم پیش میبریم، منظور از حقوق فکری، باز یه تعبیر جدیدی شد، حق معنوی، ملکیت فکری، حقوق فکری. منظور از حقوق فکری، البته این حقوق مقابل ملک نیستا، اینا دقت کنیدا، همون برخورداری. حال شما بگو ملک، یکی دیگه بگه حق، ما میگیم برخورداری، اختیار. منظور از حقوق فکری حقوقی است که دارای ارزش اقتصادی است، یعنی یه چیزی است که در مقابلش پول میدن، خب ارزش داره. اینکه چیزی رو روشن نکرد، و موضوع آنها شیء مادی نیست. آقایون میگن در تعریفم عاجزترین تعریف، تعریف به سلبه، این نیست. خب چی هست؟ لذا نویسنده بعدش ادامه میده، میگه موضوع این حقوق در واقع اثر فکری انسان است. اثر فکری، اثرم منظور نویسنده اثر خارجی نیست، اون که چیه؟ اون مادیه، و تازه مال کسیه که خریده. اثر فکری انسان، چنانچه اون توانایی هم نیستا. این حقوق شامل حق مؤلف، هنرمند، مخترع، تاجر نسبت به نام تجارتی، علائم صنعتی و تجارتی، و حق سرقفلی است. دیدید بعضی از این سبحان‌های قم یه علامت زده، میگه فقط از این علامت بفهمید که مال ماست. کسی هم حق این که از این علامت استفاده کند نیست. امروز بحث از استفاده از علائم تجاری خیلی بحث گسترده است. به نظر شما این تعریف توانست اون واقع رو نشون بده؟ تا ببینیم چی میشه. Thank you.